حوزه علمیه مادر این نظام است، به وجود آورنده و مولد این انقلاب و این حرکت عظیم است. چگونه میتوانه یک مادر از زاده خود، فرزند خود غافل بمانه، نسبت به او بی‌تفاوت باشه، در هنگام لازم از او دفاع نکنه؟ ممکن نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا محمد و على اهل بیته الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. در جلسه ای بازخوانی فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با اخلاق و معنویت داشتیم. در این جلسه بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با اخلاق و معنویت دنبال آنیم که تلاش بکنیم ببینیم اخلاق و معنویت چیست و چه تعریفی داره و مقداری در رابطه آثار و برکاتش گفتگو کنیم و در بخش پایانی تلاش بکنیم که وظیفه طلاب، کادر و مدیران و همه دستندرکارانی رو که میتوانند در رابطه با بحث اخلاق و معنویت تلاشی بکنند رو ما به گفتگو بگذاریم. اجازه بفرمایید که با این بحث شروع بکنم که مقام معظم رهبری هم در فرمایششون بهشون توجه داشتن و توجه دادن که اخلاق و معنویت نیاز جامعه است و بدون اخلاق و معنویت جامعه برتر نیست و جامعه نیست که بتواند روی سعادت و فرهیختگی و خوشبختی و تعالی رو ببیند. در آیات شریفه می فرماید فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. انسان بر اساس فطرت معنوی و فطرت خداجو و فطرت معنویت طلب خلق شده است و بر این اساس ضرورت انسان معنویت جویی و معنویت طلبی است. بر اساس این که انسان مفتور به فطرت الهی است، میل به ارتباط و انس و معنویت و تعلق و خاطر به پروردگار و متعال داره و بدون ذات حضرت احدیت احساس خلأ، سرگردانی، پوچی میکنه. فأقم وجهک للدین حنیفا. انسان نیازمند آن است که به دین گرایش داشته باشد. چرا؟ چون فطرت الله التي فطر الناس علیها، به خاطر اینکه فطرتی است که خداوند متعال در ذات انسان قرار داده است. و در روایت دارد که کل مولودن یولد علی الفطره، هر نوزادی رو که به دنیا می آید بر اساس فطرت الهی، فطرت خداجویی، فطرت معنویت خواهی، فطرت تعالی و رشد به دنیا می آید. فأبواهما هما اللذان یحبدانه و ینصرانه. عوامل مختلفی وجود دارد که اون عوامل هست که این کودک گاهی از فطرت الهی، فطرت معنوی دور میشه و اون طهارت و پاکی خودش رو از دست میدهد. خب معنویت دینی چیست؟ اخلاق دینی بر چه پایه و اساسی است؟ خب در عالم انسان ها گاهی به لحاظ آن که انسان نیازمند معنویت است، نیازمند ارتباط با مبدأ متعالی هست، آمده ان نسخ بدلهایی برای معنویت، برای اخلاق طراحی کرده ان که این نیاز انسان رو روش سرپوش بگذارن و نیاز انسان رو پاسخ و کاذب بدهن و او رو آرام بکنن، در حالی را که نمی شود انسان رو با غیر خدا به آرامش رسان. پایه و اساس فطرت و پایه و اساس معنویت و پایه و اساس اخلاق رو دو چیز باید بیان بکنیم، چنان که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم در جای جای فرمایشات ایشون هم می شود استفاده بکنیم، چه اینکه از منبع وحی این الهام رو گرفتن. در منابع ما در آیه شریفه می‌فرماید الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دو تا خصوصیت رو باید دارا باشد، یک ایمان به غیب و باور به اون چیزی را که در عالم هستی با چشم مادی نمیتوانید ببینید، باید با قلب و باید با عقل به او برسید، باید با شعور معنوی بهش برسید. این یک پایه هست. پایه دیگه طبق این شریفه و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، اقامه صلات، برپاداشتن نماز. برپاداشتن نماز یعنی هم خودشون نماز گذارن هم دیگران رو به نماز تشویق میکنن. اقامه نماز غیر از اتیان نماز است. و یقیمون از صلات خصوصیتی را که در رابطه با مؤمنین و معنویت میتوانیم عنوان یک پایه بیان بکنیم، غیر از باور به غیب، عمل به رفتارهای دینی، به واجبات دینی، به وظائف دینی، یقیمون الصلاة که دو تا مستاق رو در این آیه شریفه بیان می‌فرماید، اقامه صلات و ایتاء زکات، در حقیقت یک واجب فردی و یک واجب مربوط به عبادات فردی، یک واجب در رابطه با عبادات اجتماعی، عبادات اقتصادی و اون دادن زکات و پرداخت زکات هست. خب در حقیقت پایه ایمان و پایه اعتقادات معنوی و پایه اخلاق و معنویت در این شریفه دو چیز است، یک باور به غیب، دو عمل به وظائف معنوی. که خب بنابراین ما میتونیم یه چیزی دیگری رو هم از همین جا استفاده بکنیم، کسانی را که اقامه صلات میکنن، کسانی را که اقامه واجبات فردی و واجبات اجتماعی میکنن، واجبات عبادی اقتصادی و غیر اقتصادی میکنن، باید دارای خصوصیاتی باشند که بتوانن این واجبات رو انجام بدهن. مجموعه بله بحث‌های معنوی ما بر سه چیز پای ریزی می شود، یک ایمان به غیب، دو تنظیم خصوصیات، خلقیات، اخلاقیات بر اساس باور بر غیب، سه تنظیم رفتار، اعمال، ترک ها و فعل ها، انجام دادن ها و انجام ندادن ها بر اساس بله این باور به غیب، باور به خداوند متعال، باور به معاد. نتیجه این معنویت چیست؟ اگر ما رویکرد معنوی داشته باشیم، اگر در زندگیمون توجه داشته باشیم به معنویت و اخلاق، به چه نتیجه خواهیم رسید؟ من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. نتیجه بله این باورهای معنوی، رفتارهای معنوی، خصوصیات معنوی و این باورهای اخلاقی و خصوصیات اخلاقی و رفتارهای اخلاقی نتیجه ای بسیار ارزشمند خواهد داد که اون حیات طیبه است. در حقیقت نظام دینی برای احیاء حیات طیبه بنیانگذاری می شود. در حقیقت انقلاب بزرگ اسلامی ما برای حیات طیبه و اقامه حیات طیبه حضرت امام دنبال کردن و مقام معظم رهبری دارن این انقلاب بزرگ را رهبری میکنن، رسیدن به حیات طیبه. حیات طیبه و زندگی بر اساس اخلاق و معنویت در شؤون فردی، در شؤون خانوادگی، در شؤون اجتماعی و سیاسی، یعنی حیثیت‌های مختلف حیات طیبه همه رو انسان می‌تواند بر اساس ایمان به غیب، تنظیم خصوصیات و اخلاق و خلقیات و ملکات بر اساس ایمان به غیب و بله تنظیم رفتار و کردار و فعل و ترک ها بر اساس ایمان به غیب به وجود بیاورد. خب اگر ما بخواهیم نسبت به بیانیه گام دوم انقلاب تعهد پذیری داشته باشیم، اینجا وظایفمون معلوم خواهد شد. اجازه بفرمایید به بخش دیگر توجه بکنیم. آثار این زندگی بر اساس معنویت و خلقیات چیست؟ آثار حیات طیبه و آثار زندگی با معنویت و اخلاق رو در این شریفه می‌بینیم. من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسانی را که ایمان به خداوند متعال دارن و ایمان به آخرت دارن، پس ایمان به غیب، و عمل صالحن، دوم عمل صالح انجام میدهن، دستاورد این حیات طیبه چیست؟ فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، آرامش خواهند داشت، دلشون آرام است، زندگیشون آرام است، خانوادهشون آرامش داره، جامعهشون آرامش داره، مباحث اجتماعی سیاسیشون آرامش داره. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوفی در دلشون نیست، هیچ ترسی در دلشون نیست، هیچ ترسی نسبت به آینده ندارن، هیچ غمی نسبت به گذشته ندارن. مبدأ میل وقتی را که ایمان به غیب شد، مبدأ میل وقتی را که ایمان به خداوند متعال و توکل به خداوند متعال شد، مبدأ میل وقتی را که بله معنویت و اخلاق شد، آرامش جامعه رو فرا خواهد گرفت. به عبارتی خروجی او تقوا خواهد بود، خروجی او فرد متقی، جامعه متقی، خروجی آن سیاستمداران متقی، و بر اساس اون آیه شریفه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، یک فردی را که بر اساس تربیت دینی، تربیت معنوی رشد کرده است، دل همیشه آرام است، نه شادی بدون اساس و بدون پایه دارد، نه غم و غصه و حزن و ناراحتی بدون پایه و اساس داره. خب آثار معنویت و اخلاق آرامشه، آثار دوری از معنویت و اخلاق چه خواهد بود؟ آثار دوری از معنویت و اخلاق آن است که انسان در مقابل حیات طیبه، حیات پست، حیات تیره، حیات ننگین خواهد داشت، که در شریفه می فرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشة زنکا و نحشره یوم القیامة اعما. کسی را که اعراض بکند از یاد خداوند متعال، برای او معیشتی سخت و معیشتی ننگین خواهد بود و در دنیا معیشتی زندگی خسته کننده و ننگین خواهد داشت. در دنیا آرامش از او سلب خواهد شد، بیتاب خواهد بود، ناآرام خواهد بود. کسی رو که به مبدا فیض متصل نشد، طبیعی است ناآرامی خواهد داشت. کسی رو که به معنویت روی نیاورد، طبیعی است که ناآرامی خواهد داشت. کسی را که مطابق فطرتش عمل نکرد، که فطرت الله التي فطر الناس علیها نشد، خب طبیعی است که ناآرامی تمام وجودش رو میگیرد. چنان که در بیانات مقام معظم رهبری بخشی رو که توصیف دنیای مادی میکند، توصیف دنیای استکبار میکند، کاملا تبیین این معنا رو میفرمایند که اونها با تمام داشته های مادی ناآرامی دارن، آسایش ندارن، اگرچه به حسب ظاهر یا آسایش مادی وجود دارد، اما دل آسایش و آرامش ندارد، دل آرامش طمأنینه ندارد. الا بذکر الله تطمئن القلوب، دل با یاد خدا آرامش خواهد گرفت. پس نتیجه باورهای معنوی، نتیجه رفتار معنوی حیات طیبه است. نتیجه اعراض از معنویت، اعراض از اخلاقیات، زندگی تیره و تباه دنیایی. بخش دوم، زندگی آخرتی بسیار تیره و تار که هیچ نورانیتی رو در اون دنیا نخواهد دید. بر این اساس آیه شریفه می فرماید نحشره اعما، در قیامت او رو به صورت کور وارد می کنن. چرا؟ چون در اینجا کسب نوری نکرده تا اونجا نوری را ببیند. در این بخش از گفتگو تلاش کردیم آموزه ها رو بررسی بکنیم، اما ببینیم آیا بر اساس این آموزه های دینی طلبه وظیفه ای را که الان دارد چیست؟ اگر حیات طیبه، اگر زندگی با آرامش وظیفه ماست که برای خودمون و برای دیگران به وجود بیاوریم، و جهادی را که مقام معظم رهبری دستور دادن که ما برای او تلاش بکنیم، خب چه کارهایی رو باید در دستور کار قرار بدهیم؟ چند مطلب رو من اینجا عرضه می دارم. یک، باز تعریف معنویت دینی و معنویت اسلامی. ما ابتداعا خودمون باید تلاش بکنیم که معنویت اسلامی رو درک بکنیم و با تعریف دقیق در پژوهشگاهامون، در آموزشگاهامون، در متونمون، در فضاهای مختلفی را که می شود این بحث در دستور کار قرار بگیره، باید در دستور کار قرار بگیرد. چرا؟ چون بله، معنویت اسلامی در قبال معنویت های دینی مطالبی دارد، در مقابل معنویت های کاذب غیر دینی باز مطالبی دارد. حتی تو باز تعریف معنویت اسلامی در بین خود فرقه های مختلف اسلامی هم باید دقت بشود. باز در حوزه علمیه ای را که با اندیشه امام و مقام معظم رهبری بنیان گذاری شده و نگاه بلند اجتماعی سیاسی مکتب اهل بیت رو حضرت امام برای ما بازخوانی فرمودند، خب معنویت نیز در حوزه انقلابی حضرت امام و مقام معظم رهبری باید یک بازخوانی صحیحی بشود و اگر بازخوانی صحیحی از معنویت و اخلاق شد، گمان میکنم وظیفه دومی رو که هر طلبه، چه سال اولی، چه سال دومی، چه اساتید طلاب، چه مدیران مدارس، چه مدیران ستادی و همه دستندرکاران حوزه های علمیه به ذهن میاد داشته باشیم، این است که التزام شخصی به معنویت و اخلاق داشته باشیم. حضرت آقا در این بیانیه وقتی رو که حضرت امام رو به عنوان الگو و اسوه انقلاب تبیین میفرماین، اونجا میفرماین چرا حضرت امام توانست به صورت معجزه آسایی انقلاب رو انقلاب معنوی و انقلاب اخلاقی قرار بدهد، چون خود حضرت امام این گزاره‌های اخلاقی و گزاره‌های معنوی رو با تمام وجود فهمیده بودن و عمل می‌فرمودن و با تمام وجود اتیان می‌کردند، به جا می‌آوردن گزاره‌های اخلاقی و گزاره‌های معنوی رو. در روایتی دارد من عرف الله خاف الله، هر کسی خداوند متعال رو بشناسد از او خوف در دلش جاری خواهد شد و من خاف الله سخط نفسه عن الدنیا، هر کسی بله و من خاف الله سخط نفسه عن الدنیا، هر کسی که خوف خداوند متعال و توجه به خداوند متعال و خشیت نسبت به خداوند متعال در جانش نشست، جانش اونقدر ارزشمند می شود که از دنیا فاصله می گیره و نتیجه این فاصله گرفتن از آلودگی ها، نتیجه فاصله گرفتن از پستی ها و رذائل و نتیجه فاصله گرفتن از رفتارهای غیر معنوی و غیر اخلاقی آن است که انسان کون و دعاتن للناس به غیر السنتکم، نتیجه آن خواهد شد که دیگران هم نسبت به بیانیه گام دوم انقلاب خود به خود از طلبه ای را که در جان خودش و در وجود خودش بیانیه گام دوم انقلاب رو نهادینه کرده در جهات اخلاق و معنویت درس خواهند گرفت. وظیفه سومی رو که به ذهن میاد که ما طلبه ها نسبت به بیانیه گام دوم انقلاب داریم آن است که زمین سازی برای فهم اجتماعی، حرکت‌های اجتماعی و قیام‌های اجتماعی نیاز به آن دارد که به یک فهم مشترک اجتماعی در رابطه با گزاره‌ها انسان برسد و اجتماع برسد. وقتی رو که بخواهیم اجتماع رو به حرکت واداریم، ابتداعاً باید بله تلاش بکنیم، بسترسازی بکنیم، تبلیغ بکنیم، ترویج بکنیم جهت معنویت و اخلاقی را که در انقلاب ما بوده است و در دین مبین ما بوده است و در گزارهای اهل بیت و در گزارهایی را که رسول ختم مرتبت داشتن کاملا تلألؤ می کند. پس زمین سازی، چهارم زمین سازی برای حرکت اجتماعی به سوی معنویت و اخلاق، نه فقط فهم مشترک به وجود بیاید، نه فقط درک صحیحی از معنویت و اخلاق اسلامی به وجود بیاد، بلکه باید تلاش بکنیم که در اجتماع ما، در دنیا همه قیام بکنند برای مباحث اخلاقی و معنوی. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، هدف انبیا آن بوده است که مردم قیام بکنند، قیام اجتماعی برای بله اقامه قسط، عدل، داد، معنویت، اخلاق به وجود بیاد و این باید زمین سازی بشه که حضرت آقا هم وظایف بله عامه مردم رو در بیانیه گام دوم انقلاب فرمودن که آن است که نسبت به اخلاق و معنویت حساس باشند و هم نسبت به حاکمان و دولت مردان تبیین فرمودند که وظیفه دارند که مردم رو سوق بدهند و متوجه بکنند و زمین سازی بکنند که حرکت به طرف بله اخلاق، معنویت، رشد، تعالی که بدون او حقیقت انقلاب و حقیقت اسلام و حقیقت دین به وجود نمیاد اگر این حرکت و این قیام به وجود نیاد. تمام تلاش های انبیا برای آن بوده است که مردم قیام بکنند به بحث اخلاق و معنویت. اجازه بفرمایید که برای این حرکت به طرف یک قیام اجتماعی به طرف اخلاق و معنویت دو تا راه برد رو در این جلسه محضر مبارک شما خوبان ارائه بکنم. یک راه برد هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. راه برد اول ارتباط وثیق با قرآن که در جای جای فرمایشات مقام معظم رهبری انس با قرآن وجود دارد و یکی از ویژگی های خود حضرت ایشان آن است که در مباحث مختلف هرگاه صحبت فرموده اند از آیات قرآنی استفاده کرده اند و تمام اندیشه ایشان بر اساس آیات قرآن بسته شده است و تبیینات ایشون هم نسبت به گزاره‌های انقلاب اسلامی دائما مستند به روایات و با گزاره‌های آیات و روایات بوده است. علل اجمال اولین چیز انس با قرآن، ارتباط با قرآن، خودمون ارتباط با قرآن داشته باشیم. پیامبران کارشون این بود، آغاز تربیت دینی با یتلو علیهم آیاته، شروع تربیت دینی با تلاوت قرآن و یزکیهم، بر اساس تلاوت قرآن مردم رو تزکیه می‌کردند و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پایان تربیت دینی هم بله تعلیم کتاب و تعلیم حکمت است و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پس راهبرد اساسی برای تربیت دینی، برای تربیت معنوی، برای تربیت اخلاقی در این گزاره آن است که ما تلاش بکنیم خودمون اهل قرآن باشیم، خودمون انس با قرآن داشته باشیم، تلاش بکنیم خانواده ما اهل قرآن باشد، تلاش بکنیم اطرافیان ما اهل قرآن باشند، تلاش بکنیم طلبه های ما اهل قرآن باشند، تلاش بکنیم دیگران رو اهل قرآن بکنیم، مردم رو با قرآن آشنا بکنیم. تمام همت ما آن باشد که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، مردم رو با قرآن و آموزه های قرآنی آشنا بکنیم و لذت قرآن خواندن، لذت ارتباط با قرآن، لذت فهم قرآن، لذت عمل کردن به قرآن، لذت زندگی کردن با قرآن، لذت زندگی کردن بر اساس آموزه های قرآن رو برای اطرافیان خودمون، برای جامعهمون بله فراهم بکنیم. این یک راه برد. اما راه برد دومی رو که در این مقال شاید مناسب است عرض بکنم آن است که از آقا امام رضا روایتی نقل شده، رحم الله عبدا احیا امرنا. حضرت فرمودن و بارها این عبارت رو می فرمودن که خدای رحمت کند کسی را که امر ما را و دین ما را احیا کند. سوال می شد از حضرت که و کیفه یحیی امرکم، امر شما چگونه احیا می شود، چگونه زنده می شد. حضرت می فرمودن که یتعلم علومنا و یعلمها الناس، اولا خودشون فرا بگیرند علوم ما را و بعد به مردم بیاموزند. پس یک انس با قرآن و ایجاد بستر برای انس با قرآن خانواده، جامعه، اطرافیان و و و دوم این که ما آموزش و تلاش بکنیم برای فراگیری آموزه‌های دینی و روایات اهل بیت تلاش مجدانه که در اینجا در حقیقت گزاره‌ای رو که میتونیم استفاده بکنیم از بیانیه گام دوم انقلاب، بحث علم و پژوهش که حضرت آقا به این توجه ویژه‌ای داشتن. اگر ما بخواهیم در رابطه با تربیت و اخلاق جامعه تلاش بکنیم، وظیفه ما آن است که علم آموزی بکنیم. حضرت فرمود یتعلم علومنا و یعلمها الناس، اول خودش یاد بگیره و بعد به دیگران آموزش بدهد. حضرت می فرماید فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر مردم می دانستن و می دیدن زیبایی های کلام ما را، به تحقیق از ما تبعیت می کردن و عمل می کردن به فرامین الهی و دستورات الهی و اهل معنویت و اهل اخلاق می شدن. پس گمان می کنم اگر دو راه برد اساسی می خواستیم بیان بکنیم، یک تبعیت از قرآن، انس با قرآن، ارتباط قرآن با قرآن برای خود ایجاد بکنیم و برای جامعهش ایجاد بکنیم، تلاش بکنیم جامعه ما جامعه قرآنی باشه. راه برد دوم آن که ما تلاش بکنیم خودمون روایات اهل بیت رو خوب یاد بگیریم و پسانگاه کاری بکنیم که مردم معارف اهل بیت را، روایات اهل بیت رو یاد بگیرن و زمینه فراهم کنیم برای آن که انسانها بتوانند با روایات اهل بیت انس پیدا بکنن و عمل کنن به روایات اهل بیت. اگر این مجموعه رو ما در دستور کار خودمون قرار بدهیم، خدمتی کرده ایم به بیانیه گام دوم انقلاب. اگر این مجموعه رو ما در دستور کار خودمون قرار بدهیم، در حقیقت نسبت به بیانیه گام دوم انقلاب تعهدمون رو ایفا کرده ایم و نقش خودمون رو انجام داده ایم و تلاش برای بیانیه گام دوم انقلاب که وظیفه همه ما هست محقق شده است. امیدوارم که در این مختصر توانسته باشم اون چه که لایق این لحظات باشه محضر شما خوبان ارائه کرده باشم و خداوند متعال رو ازشون درخواست میکنیم همه ما رو کمک کند بتوانیم عامل به وظائفمون نسبت به انقلاب، نسبت به نظام اسلامی و نسبت به خون شهدا و مقام معظم رهبری باشیم و با تلاش برای اقامه دین و با تلاش برای اقامه اخلاق و معنویت مقدم سازی برای ظهور حضرت ولیعصر داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.